بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در دنباله فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در اشکالات امام هم هست که رفع الید یه امر وجودیه، یه امر عدمی نیست. بله احسن دید. نه اونش هم وجودیه، خود رفع الید. حالا ببینم، بله امام فرمود رفع الید یه امر عدمی نیست، بل لهو نهون من الثبوت، معنای عدمی سلب الیده. بین سلب الیده ان ملک المالک و رفع الید فرق میکنه. رفع اصلا خودش رافع امر وجودیه، معمولا رافع امر وجودیه، عرفا هم وجودیه، یه نوعی از وجود داره، نوع نهی از ثبوت داره. حالا اینا رو می‌خواستیم در اشکالات امام بگیم که انشاءالله بیان می‌گیم.
اگر ما به پیغمبر نظر خود رو اشکال کنیم، از که یک مثلا اشکال نمی‌رسد. ما نوان خود رو آقاینه هم آمد نظر مرحوم اشکالی رو نقل می‌کنیم، ما اشکال می‌کنیم، نظر شیخ نقل می‌کنیم، ما اشکال می‌کنیم.
چرا؟ اساساً اگر اشکال نباشه هیچ فایده ای نداره، و حتما باید اشکال بکنه. اگر واقعا درس درش اشکال نباشه هیچ ارزشی نداره، درس باید درش اشکال باشه. حالا منتها در این که کجا اشکال بشه خودش مسئله مهمی. شما نه عرض من اینه، نه عرض من اینه، مثلا کلام مرحوم اصفهانی رو وقتی تمام کردیم، اون موقع که میخواییم بیم سراغ اشکال، باید اشکال رو شروع کنیم. اما اول کلام، وسط کلام جای اشکال نیست. ولی عرض کردم، ببینید اساسا این درس به حمد الله عرض می شود که حالا از گوینده عرض می شود که ارزشی نیست، اما آقایون مخاطبین و شماها و فضلای تحصیل به حمد الله خوب کار می کنید. عمدش همین است که خوب فکر می کنید نسبت مطالب، تا فکر نکنید اشکال وجود نداره. شاید در بعضی از درسای 500 نفری این مقدار اشکالی که در اینجا وجود داره اونجا اصلا مطرح هم نشه. این اشکالات قوی، خب حالا آقای مقدسی فکر کرده که میگه رفع الید یه امر عدمی هست یا نیست، قبلا هم نظیر این اشکال در ذهن امام آمده، حالا یا درست یا نادرست، ولی خود این خیلی مهمه و ما باید واقعا خدا رو شکرگزار باشیم و سعیم بکنیم که درس همینطور باشه. حالا که این مطلب پیش آمد، من اصلا در ذهنم بود که در پایان سال، ولو عرض کنم امروز پایان سال نیست، هفته آینده هم ما درس داریم، وقتی توهمی نشه برای آقایون، در ذهنم بود که یک نظرخواهی بکنیم از خود آقایون، ببینیم که نظرشون راجع به درس چیه. ببینید این روشی که ما داشتیم و داریم واقعا یک روش اجتهاد پروری و مجتهد پروریه، و اگر کسی بر این روش مداومت کنه چند سال، 3-4 سال مرتب درس حضور پیدا بکنه، به منابع مراجعه بکنه، فکر بکنه در مسئله، قطعاً مجتهد خواهد شد بدون هیچ تردیدی، و ما تضمین میکنیم این مطلب رو. اگر ما بخوایم درس رو یه مقداری ساده تر و آسان تر بگیریم، خب اول سال ما مسئله 13 رو شروع کردیم، پایان سال رسیده هنوز تمام نشده، شاید نیمی از سال آیندم این مسئله دنبال بشه، و مخصوصا عرض کنم اگر سال آینده ما زنده بودیم بحث میخواد برسه به مثلی و قیمی، و الان این مسئله که اسکناس آیا مثلیه یا قیمیه، پول آیا مثلیه یا قیمیه، آیا تقسیم مال به مثلی و قیمی درسته یا ممکنه یه چیزی نه مثلی باشه نه قیمی باشه، این بحث خیلی مهمیه که انشالله اگر زنده باشیم و حیاتی باشه در سال آینده خواهیم داشت. الان ببینید اگر خود آقایونم باز نظری داشته باشن راجع به کیفیت درس، خب بعضی از آقایون تذکر خوبی دادن که گاهی اوقات ما در مسئله مستقیم میایم روی نظر مرحوم اصفهانی یا امام، فرمودن ترتیب رعایت بشه که حالا از شیخ باید شروع بشه، مثلا شیخ رو بگیم، بعد از شیخ حواشی مکاسب تا برسه به بزرگان متأخر. این ترتیب ترتیب خیلی خوبیه، منتها اینی که گاهی اوقات ما مستقیم مطلب امام رو آوردیم چون دیدیم امام همه ابعاد کلمات گذشتگان رو مطرح کرده مستقیم وارد کلام امام شدیم. علایارن اگر نکته‌ای در ذهن آقایون هست که فکر میکنن اگر اون نکته باشه درس مفیدتر خواهد بود، این رو بگید و ما دنبال بکنیم. ببینید ما تأکیدمون روی این است که ذهن خیلی قوی بشه و برای اینکه ذهن قوی بشه این انظار مرحوم اصفهانی فقط هم مجرد تقویت ذهن و تشهیز اذهان نیست، این واقعا واقع رو برای ما خیلی روشن میکنه. حالا در همین مسئله که آیا امساک ضدش یه دونه است رد یا دوتا تخلیه هم ضدش، آیا اصلا رد و تخلیه ضد امساک هستن یا ضد امساک نیستن، و آیا از حرمت امساک ما میتونیم وجوب رد رو استفاده کنیم یا نه. خب یه مطالب خیلی عمیقی انصافا که جاهای دیگر اینها مفید خواهد بود و من توصیه‌ام این است که آقایون در اصول و در فقه از آراء مرحوم اصفهانی غافل نباشن و از کتب ایشون غافل نباشید. و این مطلب رو من شنیدم از بعضی از مرتبطین با مرحوم آقای خویی که ایشون می‌فرموده حتی در نجف یه وقتی به ایشون انقل کرده بودن که چرا شما آرای استادتون مرحوم اصفهانی رو خیلی متعرض نمی‌شید، چون ایشون بیشتر آرای مرحوم نائینی رو در اصول مطرح می‌کنه، ولی که مختار خودش موارد زیادی همون آرای اصفهانیه. فرموده بودن که خب این مشکل یه مقداری، یه مدتی در درس همین آرای مرحوم اصفهانی رو مطرح کرده بودن، بعد آقایون گفته بودن آقا نه برگردید به همون وضع سابق. علی حال و بعد خود ایشونم به فضلای جدی و عمیق درس توصیه میکرد که بر اون چی که من میگم اکتفا نکنید، به کلمات مرحوم اصفهانی مراجعه کنید. شما ببینید شاگردای مرحوم اصفهانی کیا بودن؟ شاگردای مرحوم اصفهانی یکیش خب مرحوم آقای خوییه، یکیش مرحوم علامه طباطباییه، یکیش مرحوم آقای میلانیه، یکیش مرحوم آشق حسین هلیه، 17 نفر در پای درس اصفهانی بودن، از این عدد هم تجاوز نمی کرده. همشون یک محقق و یک متفکر و یک صاحب نظر حسابی، نه یک کسی که حالا یه نظر بدوی بخواد تو مسائل داشته باشه. بالاخره عمر رو ما باید در همین راه مصرف بکنیم و این وسوسه ها وسوسه های درستی نیست. گاهی اوقات افرادی بودن که در باب عبادات گرفتار وسوسه میشن که خب چه معنا داره ما این مقدار نماز بخونیم، هر روز نماز بخونیم، خب اگر اعتقاد به خداست، اعتقاد داریم، عبادت خب حالا ماهی یه بار چند ماه یک بار یه عبادتی بکنیم چه لزومی داره؟ و اتفاقا در یه روایتی که امیر المومنین علیه السلام این روایت در من لایحضر الفقیه، منتها منش الان پیش من نیست که بخونم روایت رو، امیر المومنین می فرماید عده ای از یهودی ها آمدن خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و اعلم اینها از رسول خدا سوال کرد که علت این که خدا برای امت شما در هر شبانه روز 5 بار نماز رو واجب فرموده علتش چیه؟ یه روایت مفصلیه. پیامبر شروع کردن به بیان علتش، فرمودن که اما نسبت به نماز ظهر، حالا من خواستم این رو بگم که این رو توضیح میدم، الان خواستم این رو عرض بکنم، وسوسه در عبادات، شیطان سبب میشه عبادت رو انسان کم بکنه، وسوسه در علم هم همینطوره، برای انسان حاصل میشه، شیطان هم منشأشه، هیچ منشأ دیگه هم نداره، انسان میگه با این حرفا چه فایده داره، این اینا چه نتیجه ای داره، انسان حالا کارهای مهمتر دیگری وجود داره که باید از این خیلی پرهیز بکنیم. ما در علم آقایون تا میتونید حوصله به خرج بدید، تا میتونید فکر بکنید، تا میتونید دقت بکنید، خدا میدونه برای هر لحظه فکر و دقت در مسائل علمی خصوصا مسائل فقهی چقدر اجر خداوند قرار داده. یک لحظه فکر در مسائل فقهی با ساعتها فکر در مسائل فلسفی قابل مقایسه نیست از نظر اجر اخروی. این چنینه. شما این روایاتی هم که حالا در اصول هم امروز میخوندیم و اینها، ارسل الیهم رسولا انزل علیهم الکتاب امر بالصلاة و الصیام، عمده میاد در همین فروع و مسائل فقهی خیلی مهمه، هم از نظر علمی مشکله، هم از جهت اجر اخروی خیلی اجر داره. حالا اینو برای او گفتم، حالا روایت رو چون امروزم چهارشنبه است، مضمون روایت رو بگم، بسیار روایت خوبیه. بله روایت شاول امیر المومن رو خب لطف کنید احسن کن خدا آقای لطیفی لطیفون به بحث و احسن این روایت در همونطور که عرض کردم در من لا یحضر الفقیه در جل اول صفحه 211 بابش هم همین باب و علت وجوب 5 صلوات فی 5 مواقیت. امیر المؤمنین روی عن الحسن ابن علی ابن ابی طالب انه قال جاء نفر من اليهود الى النبی فسأله اعلمهم عن مسائل، و از جمله سؤالش همین بود که چرا در یک شبانه روز 5 بار باید نماز خونده بشه، که واقعا وقتی انسان این روایت رو میبینه میگیم که حیف نیست که ما طلبه باشیم و از این روایات خبر نداشته باشیم. ما طلبه باشیم و نمازمون مثل نماز عوام مردم باشه، این خودش خیلی خسارت بزرگیه و باید ما کاری بکنیم، نه اینکه حالا خدای نکرده این رو برای خودمون یه امتیازی و یه برتری اعتباری بخوایم قرار بدیم، نه، ما انتظار ازمون این است که نمازمون با نماز دیگران فرق داشته باشه، گفتارمون با گفتار دیگران فرق داشته باشه، عملمون با عمل دیگران فرق داشته باشه، که حالا این یه بحث خیلی مفصلیه که متاسفانه امروزه خیلی کمرنگ شده. امروزه عمل عبادی یک طلبه، گفتار یک طلبه، کردار یک طلبه گاهی اوقات از عوام مردم بدتر و ضعیفتر شده. البته حالا نمیخوام در همه طلبه ها رو عرض بکنم. حالا این روایت رو ببینید، پیامبر در جواب فرمود ان الشمس عند الزوال لها حلقه تدخل فيها، خورشید هنگام دائره نصف النهار وارد دائره نصف النهار میاد، وقتی وقت ظهر وقتیش که خورشید درست به وسط آسمان رسیده به دائره نصف النهار، که توی روایت پیامبر ازش تعبیر به حلقه میکنه، و ازا دخلت فیها زالت شمس، زوال شمس همون موقع است. فیسبح کل شیء دون العرش به حمد ربی جل جلاله و هی الساعت الذی یصلی علی فیها ربی جل جلاله. وقت نماز ظهر اینطور نیست که خدای تبارک و تعالی 24 ساعت رو تقسیم بندی کرده، اعتباراً فرموده از اول روز که طلوع فجر مثلا تا ظهر و تا شب تقسیم بشه 5 نماز خونده بشه. اینا هر کدامش یک اسراری داره و یک حقیقتی داره. وقت نماز ظهر 2 تا خصوصیت در کل عالم وجود داره. یه خصوصیت این است که تمام موجودات مادون العرش خدا رو تسبیح میکنه. شما تنها نیستی میخواید بیستی نماز بخونی، تمام موجودات مادون العرش خدا رو تسبیح میکنه. خصوصیت دوم این است که وقتی که خدای تبارک و تعالی در هر شبانه روز اون زمانی که درود بر پیامبر درود خاص میفرسته، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اون وقتی که خدا درود رو میفرسته وقت زوال شمسه. ففرض الله علی و علی امتی فیها الصلاة و قال امم الصلاة لدروک شمس الی غسق اللیل. خب ما دیگه وقت نماز ظهر واقعا باید چشم دلمون رو باز کنیم، تسبیح موجودات رو ببینیم، بشنویم، تسبیح خدا نسبت به پیامبر رو تصور کنیم. لااقل اگر اهل شهود و اهل درک و اینها نیستیم، اقلا تصور بکنیم، توجه اجمالی بهش داشته باشیم. ما چقدر این توجه اجمالی نماز ما رو یه نماز دیگه ای میکنه، قلب انسان رو صیقل میده، یک فضای جدیدی برای انسان اصلا ایجاد میکنه و یه نماز دیگری هست. بعد میاد سراغ نماز عصر. اتفاقا این سوالاتی سوالیه خیلی هم مردم میکنن، آقا وقت نماز ظهر چرا این وقته، وقت نماز عصر چرا این وقته؟ میفرماد وقت نماز عصر اما صلاة العصر فهی الساعت التي اکل آدم فیها من الشجره فاخرجه الله عز وجل من الجنه فامر الله عز وجل ذريته بهذه الصلاه الى يوم القيامه. وقت نماز عصر وقتی است که آدم از اون شجره ممنوع خورد و خدا او را از بهش بیرون کرد. خب می‌فرماید خدا در مقابل این کار آدم بر ذریه آدم واجب کرد که در اون زمان هم یک نماز بخونن که میشه نماز عصر الی یوم القیامه. ببینید اینجا نکات خیلی لطیف و مهمی وجود داره. اولین نکته این است که درسته که ما بگیم ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، آدم حالا یک وزری، حالا وزرم نباید بگیم، به ترک اولای مرتکب شده و چه ارتباطی به ما داره؟ این از نظر عقوبت اخروی و کیفر اخروی همین طوره، اما از نظر این که انسان در مقابل عمل دیگری هیچ مسئولیتی نداره. اگر پدر انسان نعوذ بالله یک کسی بود که اهل حلال و حرام نبود، از دنیا رفت، فرزند بگه خب به من چه، او خودش رفته خودشم گرفتار عذابشم باشه، واقعا وجدان انسان، عقل انسان، انسان رو وادار نمی کنه که یک کاری انجام بده. با بالاخره انسان در مقابل کوتاهی های دیگران وجدانن و عقلا باید جابر کوتاهی های دیگران باشه. اگر من دیدم رفیقم داره یک اشتباهی میکنه، من مسئولیت دارم که یک جوری جبران بکنم، نه مسئولیت فقهی. حالا اسمشو هرچی ما بخواییم بگذاریم، مسئولیت فقهی نیزیم. آدم یک ترک اولا مرتکب شده، خدا میفرماید جبرانش یکی از جبرانهاش این است که ذریه او الی یوم القیامه اطاعت بکنن. یک اسیان اطاعت جمیع بشر الی یوم القیامه باید جاش بنشینه، یک اسیان اطاعت میلیون ها میلیارد ها انسان الی یوم القیامه اونم هر روز باید جای او بنشینه. و معلومم نیست که جای او رو هم پر بکنه. بیاین توی عمل خودمون، یک اسیان خودمون چگونه باید جبران بشه؟ با یه استغفار جبران بشه؟ نمیشه. استغفار ممکنه که اثر اخروی و عقوبت رو از بین ببره، همین اندازه. توبه همین اندازه. توبه غیر از جبران این عمل گناهیست که واقع شده، توبه اثر اخروی رو میبره. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، در همین جهته، در جهت اخروی و عقوبت اخروی فقط. و الا این آثار خودش رو داره، آثار وضعی خودش رو. حالا من میخوام از این نتیجه بگیرم، این واقعا این تعبیر در اینجا خیلی راه گشاست. آدم در بهشت، حالا اون بهشت چه بهشتی بوده، ممنوع بوده از خوردن شجره، حالا ترک اولا کرد، خورد، بیرون رانده شد. اینی که خدا میگه ذریه او الی یوم القیامه نماز عصر بخونه، این حاکی از این است که هم ما نسبت به اسیان دیگران مسئولیت داریم. اگر من دیدم یک عبدی داره اسیان خدا میکنه، من به خودم بگم من جبران کنم، من بیشتر عبادت خدا رو بکنم. اگر خودم اسیان کردم خدا رو، به فکر این باشم که جبران بکنم. در احوالات بزرگان هست که گاهی اوقات در اثر یک حب دنیا ماها روزه می گرفتن، برای اینکه گرفتار حب دنیا شدن، گرفتار یک چیزی که نزدیک به معصیت بوده. از این تعبیر در اینجا این نکته رو ما به خوبی استفاده می کنیم. حالا خودتون باز بیشتر درش دقت بکنید. و امر الله عز و جل ذریته به حاضر سلات الى یوم القیامه، یعنی نماز عصر انسان هم اطاعت خداست، هم جبران اون عملی که آدم عبود بشر کرد. این دوتا عنوان برش بار میشه. تناسبش چیه؟ خیلی خوب، وقتی آدم در این ساعت این کار رو کرد، این که من در این ساعت نماز بخونم با اون عمل آدم چه نسبتی داره؟ هیچ ربطی نداره. نمیشه، نمیشه. شما وقتی میگید که وقت نماز ظهر وقتیش که خدا داره تشریح میکنه، یعنی این نماز ظهری که من الان دارم میخونم با تشریح خدا ارتباط پیدا میکنه، نه مجرد اتحاد در وقته. جز مسبحین در این وقت با خدا. خیلی خوب، یعنی خدا این وقت درود بر پیامبر میفرسته، منم در نمازم میگم صلی علی محمد و آل محمد. اینا ارتباط داره. ببینید ما نباید این روایات رو یک معنای ظاهری بکنیم و رد بشیم. قبلش می‌فرماید این وقت وقتی که آدم این کارو کرده، خدا فامره که الی یوم القیامه این نماز رو بخونه. یعنی معناش این است که این وقت ما ذریه آدمی، بین فعل ذریه آدم و خود آدم نسبتی نیست. این که روایت داریم اگر انسان از دنیا بره، اگر ولد صالحی داشته باشه که برای استغفار بکنه برای اونم شفا میشه، در اینجا اگر ذریه آدم، خب اگه ذریه آدم نماز بخونن برای آدم سخت میشه؟ نه میشه یا نمیشه؟ در سوال حالا یه سوال، شما اگر جد دهم ما از دنیا رفته، الان نمازی که من میخونم به حسب ضوابط ما برای اونم سخت میشه یا نه؟ نه اصلا خب از باب این که روایات هم داریم که اگر کسی ولدی داشته باشه، ولد همینطور ولد، ذریه آدم اگر این کار رو کرد ارتباط به اونم پیدا میکنه. حالا این برداشت ببینید جناب آقای دباغ گاهی اوقات یه برداشت های استدلالی و این هم نیست که بگیم آقا استدلال فقهیش نشون ما بدید. این برداشت از روایته. من معتقدم که این روایت وقت هم شدید خاموش شد. آقای نتیزی حالا علایانن این روایت خیلی خوبیه و الان وقتیش که بقیهش رو هم عرضش رو من دنبال بکنم. راجع به صلات مغرب داره که صلات مغرب وقتیش که آدم توبه کرده. راجع به صلات عشا داره که صلات عشا چون در شبه و هر انسانی دو ظلمت در پیش داره، یکی ظلمت القبر، یکی ظلمت یوم القیامه. و نماز عشاء اگر با شرایطش خونده بشود اون ظلمت ها رو برطرف میکنه و از همه به نظر من جالبتر و مهمتر راجع به نماز صبح که این آیه شریفه ان قرآن الفجر کان مشهودا در همین روایت داره، در بعضی از روایات دیگر هم وارد شده. نماز صبح انسان مشهوده. کدوم نماز صبح؟ نمازی که اول طلوع فجر خونده بشه. مشهوده کیه؟ مشهود ملائکه است. منتها دو گروه از ملائکه، ملائکه شب که مأموریتشون تمام شده میخوان عروج کنن از زمین به آسمان، و ملائکه روز که میخواد مأموریتشون شروع بشه میان، حالا تعبیر کنید مثل اون شیفتی که میخواد عوض بشه. البته این تعبیر رسایی نیست. دو گروه از ملائکه این نماز اول طلوع فجر این انسان رو میبینن. تو روایت داره که هر دو گروه شفت میکنن، هم ملائکت اللیل هم ملائکت ملائکه روز. حالا آیا با دانستن این مطلب انسان به خودش اجازه میدهد که وقت نماز صبحش نزدیک طلوع آفتاب بشه؟ یا خدای نکرده که انسان واقعا میلرزه بشنود که طلبه نماز صبحش قضا میشه؟ واقعا جای خیلی تأسف داره. یه پیرمردی در زمان حیات والد ما، پیرمرد خیلی نورانی بود، شاید 80 سالش بود، از آذربایجان شوروی آمده و خدمت والد ما، به ایشون عرض کرد که آقا در تمام دوران کمونیستی، اون دوران شدید مخالفت با دین که ما توی پستوهای خانه حتی خوفن از اولاد خودمون ما نماز میخوندیم، من یک روز نماز صبح هم در تمام این دوران قضا نشد. حالا آدم بشتر طلبه رفته یک جایی برای تبلیغ، صاحب خانه گفته که من برای نماز صبح میرم بیدارش میکنم، به من اعتراض میکنه که آقا تو وظیفه نداری من رو بیدار بکنی. این خیلی درد بزرگیه واقعا، این خیلی عذاب اصلا، یعنی واقعا باید عذای حوزه رو گرفت که چرا ما اینطور شدیم. ما که عملمون، شب زنده داریمون، تهجدمون اصلا باید درس باشه برای دیگران. کجاست اون شب زنده داری ها و اون تهجد ها و اون راز و نیاز هایی که توی این مدرسه فیزیکی واقع میشه؟ این مسئله مهمیه. حالا این روایت رو آقایونش توجه بکنن، بلکه انشاءالله همه اون اهل عبادت بشین و صلی الله علیه و سلم.